ایران، نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید. هموطنان صلح دوست، از این همه باید بیاموزیم. دلیل اصلی شکست قشون سرخ، وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادیخواه و مجاهدین افغانستان بود. اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است. صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد. صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند. ما بیاد داریم که تمام مبصرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمی‌دهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمی‌رسد. ما با شکست دادن به قشون سرخ این نظر را غلط ثابت نمودیم. حالا هم تدبیر، وحدت و یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار داریم که اوایل هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، آتش سوزی گسترده‌ای در گمرک اسلام قلعه هرات رخ داد که در نتیجه آن صدها کامیون تومه حریق شد. مسئولان و تیم آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران هم در مدیریت بحران و مهار آتش سوزی کمک شایانی کردند. مقامات افغان هم از این همکاری قدردانی و تشکر کردند. یکی از این مقامات وزیر امور خارجه افغانستان بود که از اقدام و همکاری به موقع جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات صمیمانه تشکر کرد. محمد حنیف اتمر در پایان خود عنوان کرد که از کشور دوست جمهوری اسلامی ایران در راستای مهار آتش سوزی، جلوگیری از خسارات بیشتر و همچنان گشودن مرز و انتقال بیش از 1000 کامیون به خاک ایران صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی میکنم. وای همچنین از تلاش های به موقع والی و مقامات محلی هرات و همچنان تشریک مسایی میان اردو، پلیس و نیروی مرزی، کماندو و سایر نهادهای محلی در راستای آتش نشانی و جابجایی کامیون ها تشکر کرد. بله، واقعا هم قابل قدر است. ما هم تشکر میکنیم. امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری افغانستان، هم از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک به اطفای حریق و اجازه دادن به ورود صدها کامیون به خاک ایران برای مسئول ماندن از آتش سوزی تقدیر کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل از بنبست به وجود آمده در روند مذاکرات صلح ابراز نگرانی کرد. عبدالله در این دیدار گفت از دست دادن فرصت‌های صلح و تعلل در این گفتگوها به نفع هیچ کسی نیست. وی همچنین از کشورهای منطقه خواست تا پیام واضح و روشنی برای طالبان جهت استفاده از فرصت موجود برای صلح داشته باشند. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، نیز گفت کشورش از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کند و خواهان گسترش و توسعه روابط تجارتی ترانزیتی بیشتر با افغانستان و منطقه است. بله، من خود این زمینه گپی ندارم. البته گپ خود زیاد دارم، اما فعلا در دل خود نگاه میکنم. چی بگویم؟ همه گپایی که در دل ماست باز در دل بسیاری از مردم دیگه هم است. هیچ حاجت به گفتنم نیست. میگن آن چیز که عیان است، چی حاجت به بیان است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، گفته که مردم کشور به هیچ کس اجازه نمیتن که با زور به آنها حکومت کنه. باز چی گفته یادم؟ حتما یک گپای گفته که مقامات قهار شدن. باش ببینیم که چی گپ بوده. دواخان مینپال در توییتر خود و در واکنش به تهدید گلبدین حکمتیار با تأکیدی که تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق استفاده از زور دارن نوشته که نظام کنونی به اساس اراده ملت روی کار آمده و مشروعیت ملی و بین المللی داره. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود مردم به دلیل تجربه تلخ گذشته در حمایت از این نظام ایستادند و به هیچ کسی اجازه نمیتن که با زور وارد ارگ شود. او همچنان گفته دولت به تمام تعهدات خود در رابطه با توافقنامه با حکمتیار عمل کرده و هیچ موردی باقی نمانده. گلبدین حکمتیار گفته بوده که طبق توافق دولت با او تمام زندانیان حزب اسلامی باید آزاد می‌شدند، اما تا کنون 30,000 زندانی این حزب در زندان هستند و اگه به زودی آزاد نشوند ارگ محاصره و قدرت از غنی و اطرافیانش می‌گیرد. اوه اوه، همه که مفتم خو نیست دیگه که هر کس بیای ارگ محاصره کنه و قدرت بگیره. با چه اساسی؟ با چه مجوزی؟ دولت است، انتخابات برگزار شده. چی بگویم؟ ولی تگزاس است فقط. خب بریم سر امی برنامه حسابدهی دولت به ملت و گزارشدهی عملکرد ادارات و وزارتخانه از عملکرد یک سال گذشتهشان. بله، عبدالقادر زازه وطن دوست رئیس عمومی دارالانشا یا دبیرخانه ولس جرگه یا پارلمان افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران گفت که تصویب 15 سند تقنینی، رد 16 سند تقنینی، صدور 12 فیصله و 12 اعلامیه مجلس عمومی، ارائه رأی تایید به 20 تن از وزیران و رئیسان پیشنهادی دولت و ارائه رأی عدم اعتماد به 5 نفر از فعالیت‌های عمده ولس جرگه شورای ملی در سال مالی 1399 بود است. وی گفت که ریاست دارالانشاء ولس جرگه در رأس امور اداری و اجرایی مجلس قرار دارد.
ریاست عمومی دارالانشاء ولس جرگه من حیث یک واحد مستقل بودجوی در رأس امور اداری و اجرایی ولس جرگه شورای ملی قرار داشته و به منظور تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان طبق قوانین نافذه کشور وظایف خویش را در بخش‌های اداری، اجرایی، تکنیکی، مسلکی، حقوقی و مشورتی در کنار ولسی جرگه شورای ملی اجرا می‌نماید. در سال مالی 1399 با توجه به شیوه مرض کرونا که در اجراعات آن تا حد سکتگی به وجود آورد، اما با آن هم وظایفش را تا حد ممکن با وجه احسن و قناعت بخش انجام داده که جهت معلومات مزید شهروندان کشور گزارش خویش را از طریق برنامه ملی پاسخدهی دولت به ملت ارائه می دارم.
بله بله، بفرمایید رئیس، منتظر هستیم، ارائه بدارین. ابتدا درباره تشکیل اداره بگوین برام.
تشکیل ریاست عمومی دارالانشاء، ریاست عمومی دارالانشاء ولسی جرگه نظر به خصوصیات کاریش دارای تشکیلات ملکی و نظامی امنیتی می باشد که در سال 1399 مجموعه تشکیل آن به تعداد 3114 بست می رسد که در بخش ملکی آن 1633 بست که 250 بست آن اعضای محترم ولسی جرگه و مطابقی آن کارکنان دارالانشاء، دستیاران و اعضای محترم ولسی جرگه می باشد و در بخش نظامی امنیتی آن 1491 بست شامل ریاست امور امنیتی و محافظین اعضای محترم ولسی جرگه می باشد. در مجموعه تشکیل منظور شده سال مالی 1399 ریاست عمومی دارالانشاء ولسی جرگه 22% آن را خانم ها در بخش ملکی و نظامی تشکیل می دهد که البته سال گذشته فیصدی کم بود و این سال خوشبختانه یک تعداد از خانم ها دیگه هم آمدن و در تشکیل دارالانشاء همراه ما جدیدن تقرار حاصل کرده.
خب مبارکشان باشه. خانمای با سواد و فعال زیادی هستند که باید در ادارات مختلف مشغول به کار شوند و مسئولان ادارات هم باید ورود اونا را به فعالیت‌های اداری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و البته اقتصادی تسهیل کنند. درباره اهداف و مسئولیت‌های دارالانشاء ولسی جرگه یک کمی توضیح بدین رئیس، باز میایم سر کار کرد.
اهداف و مسئولیت‌های اصلی تأمین روابط قوای ثلاثه، ایجاد سهولت‌های کاری برای هیئت محترم اداری مجلسین و ارائه مشوره‌های سودمند مسلکی به رئیس مجلس و هیئت اداری در تنظیم امور و اجرای فعالیت‌های امور مسلکی و پارلمانی، ارائه خدمات و فراهم‌آوری تسهیلات لازم کاری به منظور تحقق اهداف ولسی جرگه شورای ملی. مسئولیت ها: تحکیم و تأمین روابط ولسی جرگه با قوای اجرایه، قضایه، مشان جرگه و سایر نهادهای ملی و بین المللی، ارائه خدمات اداری، اجرایوی، مشورتی، مسلکی، حقوقی، تقنینی، مالی، مطبوعاتی، تکنیکی و لوجستیکی، ارائه مشوره با جلسه عمومی، کمیسیون ها، کمیته رؤسا و گروپ های سیاسی پارلمانی، تأمین روابط متداوم و پیگیری اسناد با اتحادیه‌های بین پارلمانی و انجمن سکرتر جنرال های پارلمان های جهان، تأمین روابط بین پارلمانی، تأمین امنیت تمام اعضای شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان.
بسیار خوب، ولی اگه دقیق تر درباره کارکردها بخوایم صحبت کنیم باید از بودجه هم خبر باشیم. امی بودجه اداره شما چقدر بوده رئیس؟
بودجه ریاست عمومی دارالانشاء ولسی جرگه مقدار بودجه عادی در سال مالی 1399 برای پیشبرد بهتر امور ریاست عمومی دارالانشاء ولسی جرگه مجموعاً با مبلغ در حدود 1.7 میلیارد افغانی بودجه این اداره منظور می باشد که شامل بودجه عادی و انکشافی می باشد. فیصدی مصرف بودجه ریاست عمومی دارالانشاء ولسی جرگه در سال مالی 1399 توانسته جمع 97% بودجه خویش را به مصرف برساند که با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا COVID-19 قناعت بخش تلقی می‌گردد. قابل ذکر می‌دارم این که عین ارائه گزارش بخش مالی این اداره در ارزیابی بودجه وسط سال 1399 مالی به کمیسیون محترم مالی و بودجه ولسی جرگه نسبت مصرف و اجراءات به موقع ریاست عمومی دانشگاه ولسی جرگه مورد تقدیر و تمجید آن کمیسیون محترم قرار گرفت. شما در جریان هستند که اکثر ادارات که در هر بودجه وسط سال بررسی که میشه، اداراتی که فیصدیشان کمتر مصرف باشه، باز کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه سرشان قار میشه و اعلانشان میکنه که خوشبختانه هم در سال مالی 1398 و هم در سال مالی 1399 ریاست عمومی دانشگاه ولسی جرگه توانسته 98 و 97 فیصد بودجه عادی و انکشافی خود به مصرف برسانه.
بله، یک گپ جالب در مورد بودجه هم است که هر اداره ای که نتونه بودجه خود به مصرف برسانه باز جریمه میشه. ما هر وقت که در این مورد میشنویم یک رقم میشم. حالا شما پیسه دارین خرج کرده نمیتونین، از برای خدا کاش که یک بودجه بر ما اختصاص داده شوه، باز ببینین که ما چطور خرج میکنم. اتو براتون خرج کنم که یک قرانش هم نمانه. به هر صورت این مملکتی که یک کمبودا داره و یک ضرورت ها داره، باز بعض از اداره بودجه خود مصرف کرده نمیتونن. خب رئیس، خوب است که شما بودجه خود مصرف کردین، البته مهمی است که در جای درستش مصرف شود که به درد مردم هم بخوره. حالا یک مقداری از دستاوردهای بزرگ و کوچکتان بر ما بگین.
دستاوردهای بزرگ یا کوچکی که اگر شما میگین از ریاست عمومی دانشگاه به شمولی که همکارم بسیار همکار هستن و کوشش کردن، یک تیم بسیار خوب دارم، تشکر میکنم از پیشان با جمع مومین صاحبای ما، دستاوردهایی را که ما داریم نرایه می دارم. مصرف بیش از 97 فیصد بودیجه، ثبت و توزیع نمبر پلیت های مخصوص برای وسایط اعضای محترم ولسی جرگه شورای ملی، تا ارقامی را که فعلا به دست دارم تا 200 تن از اعضای شورای ملی ما برای وسایط خود نمبر پلیت های قانونی گرفته و در شهر و در ولایت افغانستان آل گشت و گذار دارن که یک دستاورد بسیار بزرگی بود که در دو دوره قبلی نشده بود. مسئله ثبت دارایی که بسیار مهم است، هر وقت یاد میشه و در رسانه هم آمده. خوشبختانه تا حال که من اینجا هستم ارقام برتان میتوم، در حدود 231 تن از اعضای محترم ولسی جرگه ثبت دارایی کردن و این یک خبر بسیار خوب است. ثبت دارایی کارمندان بلند رتبه ریاست عمومی دانشگاه ولسی جرگه هیچ کس نمانده، همه کارمندان ما که بستایی که قانون اجازه داده اونا ثبت دارایی کردن.
خوب کار خوبی کردن. یک مورد دیگه موضوع تحویل دهی اسلحه و برخی تجهیزات از سوی نماینده های دوره قبلی پارلمان است که تعدادی از اونا هنوز تحویل ندادن. در این مورد چی کاری انجام دادین؟ شما خودتان قبلا در این مورد گپ زده بودین.
پارسال در اینجا ما گزارش داده بودیم که یک تعداد از وکیل صاحبایی که از دوره 15 و 16 است و اونا اسلحه و تجهیزات را که با خود بردن اونا بر ما دوباره تسلیم نکردن. خوشبختانه ما کوشش کردیم در این یک سالی که گذشت و حتی معاشات و امتیازاتشان معطل قرار دادیم تا تجهیزات و اسلحه خود دوباره بیارن تسلیم بکنن، که در حدود 216 میل اسلحه مختلف النوع ما توانستیم که از اونا دوباره برگردانیم و جمع‌آوری در حدود 10 اراده رنجر که اونا توانستیم دوباره از پیشان بگیریم.
خب یک مورد دیگه هم از شما میشنویم و میریم یکان طرف دیگه. بخیر، بفرمایید.
دستاورد دیگه ما ایجاد کمیته های دوستی بین پارلمانی است که ما تقریبا با همکاری کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و هیئت محترم اداری توانستیم در حدود 22 کمیته دوستی پارلمانی را ایجاد کنیم با کشورهای دیگه که بسیار تأثیر مثبت دارم. دیگه اشتراک و ارائه بیانیه و دیدگاه های جمهوری اسلامی افغانستان و ولسی جرگه شورای ملی در کنفرانس ها، سمینار ها و ورکشاپ های ملی و بین المللی جهت تقویت نظام مردم سالاری
وزیر تحصیلات عالی افغانستان هم در مورد فعالیت ها و کارکرد های این وزارتخانه گزارشی را ارائه کرد. به خاطر که وقت نداریم کل گپایشان را بشنویم، فقط او قسمتی را میشنویم که در مورد فعالیت های وزارتخانه در بخش علمی بود. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت که در سال 1399 ده ها عنوان نصاب تحصیلی دانشگاه بازنگری شده تا آموزش دانشگاه های افغانستان مطابق معیارهای بین المللی پیش بره.
در بخش علمی در سال 1399 در حدود 65 عنوان نصاب تحصیلی بازنگری شده تا آموزش افغانستان را مطابق با معیارهای جهانی و مطابق با نیازمندی‌های کشور عیار بسازد. این کار بسیار مهم و اساسی بود که چگونه ما میتوانیم آموزش خود را، سیستم آموزشی خود را با معیارهای جهانی و با نیازمندی‌های مارکت و بازار عیار بسازیم که نهایی سازی چاپ و تسلیمی 65 عنوان نصاب تحصیلی در این قسمت ما را بسیار کمک میکنه. سه برنامه ماستری را ما ایجاد کردیم: ایجاد سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی استادان، یک دستاورد مهم و عمده بود که برای اولین بار وزارت تحصیلات عالی افغانستان موفق میشه آثار علمی استادان را به شکل الکترونیکی مدیریت بکنه.
بله، قبول است وزیر صاحب که یک دستاورد مهم است. آمار تولیدات علمی باید مشخص باشه چون در ارتقای سطح علمی دانشگاه ها بسیار مؤثر است.
این ما را خیلی موفق می سازه به این که بفهمیم که چقدر آثار علمی در کشور تولید کرده ایم، چقدر زی باید نشر شود و همچنین از سرقت ادبی جلوگیری بکنیم. شاید در بعضی نشست هایی که با رسانه داشتیم شکایت داشتن از اینکه مونوگراف های تقلبی، سرقت شده و دزدی شده در پانتون ها استفاده می شه. ایجاد سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی استادان ما را موفق می‌سازد به یک جلو یک چنین سرقت‌ها را به شکل درستش بگیریم. این سیستم در حال توسعه است و تمامی آثار علمی استادان و سایر آثار علمی کوشش می‌شود در داخل سیستم گنجانده شود. از تحقیقات مکرر هم جلوگیری می‌کنه که روی یک موضوع چندین نفر تحقیقات خود را انجام بده، چون عنوان ثبت است و ما از تکرار تحقیقات می‌تونیم که جلوگیری به عمل بیاریم.
بله، یکی از مشکلات در گذشته در بعضی از دانشگاه همی بوده که یک تحقیق انجام می‌شده توسط یک نفر، باز یک تعداد دیگه هم با یک تغییرات جزئی همون رو به نام خودشان ثبت می‌کردن. وزیر صاحب، یکی از برنامه‌های وزارت شما اعتباردهی به دانشگاه‌ها بوده. در این مورد توضیح می‌دین؟
اعتباردهی آکادمیک برای 3 پانتون دولتی و 2 پانتون خصوصی، این یک روندی خیلی مهم و اساسی هست که امسال تقویت شده، شدت گرفته. دور اول و دوم پروسه اعتباردهی در تعداد زیادی از پانتون‌ها تطبیق شده، ولی از این جمله 3 پانتون دولتی و 2 پانتون خصوصی تانستند که پروسه اعتباردهی را تکمیل بکنه که یک موافقت کلان برای پانتون ها بود و در این حال این پروسه اگر تطبیق میشه در قسمت تضمین کیفیت ما را خیلی کمک میکنه. در واقع این یک حرکتی است در راستای بالا بردن ظرفیت تکنیکی پانتون ها برای پاسخدهی مناسب با نیازمندی های آموزشی کشور. ایجاد 12 برنامه شبانه در 8 نهاد تحصیلی دولتی یکی از کارکرد هاست و همچنین 34 پانزه در نهادهای تحصیلی دولتی ایجاد شده. تدوین، تعدیل و بازنگری 52 عنوان سند تقنینی نیز صورت گرفته. در حدود 97 مسوده یادداشت تفاهم نامه، پروتکل ها و قراردادهای علمی میان وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی خارجی نیز تدوین و طی مراحل شده. در حدود 470 تن از استادان به دوره ماستری و دکترا در کشورهای مختلف اعزام شده و بیش از 200 نفر از استادان جدید تقرر پیدا کرده.
بسیار خوب است. به فکر بازگشت ای استادایی که به خارج اعزام شدن هم باشین وزیر صاحب. اتو نباشه که از پول مملکت اعزام شوند باز همونجا بمانن و نخواهند که برگردن و خدمت کنن به مردم. راستی وزیر صاحب، حال دیگه زمانی که از آموزش گپ زده میشه، بحث آموزش الکترونیکی و آنلاین هم حتما مطرح است. در این مورد هم گپ میزنین؟
یکی از دستاوردهای مهم در امسال تطبیق برنامه آموزش الکترونیکی بود. اگر گسترش کووید 19 در خیلی از عرصه ها پیامدهای منفی داشته، ولی در عرصه تحصیلات عالی می توانیم بگوییم که یکی از پیامدهای مثبتش این بوده که ما را مجبور ساخت که سیستم مدیریت الکترونیکی آموزش را جنبه عینی و عملی بدهیم. این سیستم تحت عنوان HLMS مورد تطبیق و اجرا قرار گرفت. تعداد زیاد از پانتون ها از این سیستم استفاده کردن، گرچه مشکلات خود را داشت، ولی این یک تجربه خیلی خوبی بود که ما بر مبنای از این تجربه می توانیم گامه های بعدی را در سالهای آینده به شکل موافقت آمیز طی بکنیم و راه افغانستان را به سمت آموزش الکترونیکی بپیماییم. در ذیل از این سیستم مدیریت الکترونیکی تحصیلات عالی یا آموزش تحصیلات عالی ما سیستم یا پلتفرم افغانکس را داریم که در حدود 60 کورس به زبان‌های ملی به نشر رسیده و به دسترس محصلین قرار گرفته و همچنین در پلتفرم ایدکس به تعداد 9 کورس به زبان انگلیسی به نشر رسیده که این کورس ها در اختیار محصلین عزیز قرار میگیره و اونا هر وقت خواسته باشن میتوانن استفاده بکنن.
شاروال صاحب کابل هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد کارکردهای اداره تحت امر خودش گپ زد. خب بریم بخشهایی از گپ‌هایشان با هم بشنویم که چه کارهایی انجام دادن.
ما کارهای بسیار عمده کردیم که در ظرفیت سازی، در مبارزه با فساد، مشارکت شهروندان در بودیج سازی، ارتقای ظرفیت سازمانی در شهر. در مورد ازو ما یک ریاست داریم به نام ریاست انسجام مردمی که رول عمده بازی کرده. مدیریت منابع عوایدی ما یک ریاست عواید است که ما امیدوار هستیم که کارهای ما در اون مورد هر روز بهتر شده باشه، برای اینکه عواید موضوع اقتصادی است. به مو اندازه‌ای که انفلاسیون تورم تغییر می ارزش ارز و پول، به مو شکل عواید هم باید تغییر بکنه و ما مدیریت را باید به شکل مؤثر کوشش میکنیم که حکومت داری الکترونیکا در جمع‌آوری عواید هم معرفی بکنیم و ترتیب و تدوین قوانین. شاروالی کابل رول عمده بازی کرده ده، او ما مقررها و قوانین را پیشکش کردیم که هم مشاوریت حقوقی ما هم ریاست حقوقی ما ده او رول عمده بازی کرده و از اونها هم تشکر میکنیم. در این مورد طرز عمل های زیاد پاس شده که مخصوصا در این اواخر یک طرز عمل بسیار عمده که ان شاء الله از تخطی های ساختمانی جلوگیری بکنه پاس شده، کابینه او را پاس کرد و به زودترین فرصت عملی میشه. در بخش اداری و کادری ما تدویر 4 جلسه مهم اداری و حدود 40 جلسه تعقیبی مجالس ششونیم و تصویب ده ها بسته یا موارد اصلاحی و ریفورم اداری و تطبیق هدایت میثاق امنیتی را امکان پذیر ساختیم. تغییر مدیریت اجرات و فرهنگ سازمانی از حالت غیر فعال با حالت کاملا فعال و مسئولیت پذیر و افزایش چندین برابر سرعت عمل در شاروالی کابل یک کار است که ما بالای کل ما افتخار میکنیم. تثبیت و تقویه جایگاه واقعی از دست رفته شاروالی.
شاروال صاحب، جایگاه شاروالی چه رقم از دست رفته بود که میگین تثبیت جایگاه از دست رفته شاروالی کابل؟
شاروالی کابل واقعا در شهر زورمندم واقعا نمیگذاشت، کمزورم واقعا نمیگذاشت. امروز با یک ورقه شاروالی ما میریم و میگیم که اینی تخطی صورت گرفته، لطفاً شهر نظمش نگاه بکنن و این مردم گوش میکنن و مثال خوب ما شدیم، برای اینکه کسانی که گوش نمیکنن و زورمند هستن خود ثابت میسازن که اونا زورمند هستن، به گپ کس گوش نمیکنن، اما بالاخره گوش شنا ما شنوا خود ساختیم ان شاء الله.
بله، بفرمایید. ادامه بتین آقای سلطانزوی.
معیاری سازی پروسه تدارکاتی و افزایش قابل ملاحظه سرعت یک بخش عمده که در اینجا قابل تشخیص ده که اکثر پروژه های دولتی با شمول پروژه های شاروالی نبود سرعت عمل، مشکلات عدیده مصرف بودجه‌ای را به وجود می‌آورد که ما سرعت عمل تدارکات زیاد ساختیم و از تدارکات ملی هم کوشش میکنیم که هم تشکر میکنیم که در پروژه های ما سریعتر عمل میکنن و کوشش داریم که پروژه های دیگه ما رو سریعتر پاس بکنن تا بتونیم بودجه را درست تطبیق بکنیم. در رسیدگی به دوشه های مفقود یا مفقود شده تدارکاتی که از سالیان مفقود بودن، در این مورد کوشش های بسیار پیگیر جریان داره و او را ما فعال می سازیم. تدویر
خب شنونده های عزیز و گرامی، مشکل تکنیکی پیش آمد در پخش برنامه با ارگ. همکاران ما در تلاش هستند که ادامه این برنامه را خدمت شما عزیزان تقدیم کنند.
که به اساس ازو ما میتونیم همه چیز الکترونیک بسازیم و معرفی حکومت داری الکترونیکی را زیادتر سرعت ببخشیم و وسیع‌تر بسازیم.
حالا کل چیز الکترونیکی شده دیگر، طبیعی است که شما هم باید در این راستا قدم بانین و از سیستم های پیشرفته استفاده کنین. دیگر بگوین شاروال صاحب.
معرفی 108 کارمند به برنامه های ماستری و دکترا به کشورهای هندوستان، ژاپن و 20 تن دیگر به برنامه های کوتاه مدت خارجی و 250 نفر به برنامه های داخلی. تامین روابط نزدیک و حسنه با دونران اسبق و دید جد تعمیل پروژه های مختلف عمرانی، سرسبزی، تنظیفی، اجتماعی و ظرفیت‌سازی تکنیکی. در اینجا قابل ذکر است که بگویم که بعض دونرها کمک بی علاقه شده بودند در مورد رابطشان با شاروالی کابل. با کمک همکارای ما و رابط فعال ساختیم و او فعالیت وسیع‌تر می‌سازیم انشالله تا دونرهای ما نه به خاطر شهرولی کابل به خاطر ضرورتی که مردم در این شهر دارن کمک‌های خود متوازن‌تر بسازن تا توازن انکشافی در افغانستان تأمین شوه و از بحران‌های اجتماعی جلوگیری بکنیم.
بله، یکی از مشکلات اصلی همین نبود توازن در پروژه‌های توسعه‌ای ولایت مختلف و در داخل ولایات و مناطق مختلف ولایت و شهر است که اگه حل شود بسیار خوب خواهد بود. یک سری طلبکاری‌ام از بعضی اداره و ارگان‌ها داشت شهرولی کابل. او را به کجا رساندید؟
حدود 400 میلیون افغانی قروض سال‌های گذشته از ادارات دولتی و غیر دولتی به دست آمده و در صدد به دست آوردن یک مقدار زیاد دیگه شام هستیم. آغاز بررسی و تجدید نظم تمام قراردادهای ملکیت‌های غیر منقول شهرولی و تنظیم بلبوردها جهت زیبایی شهر. حالا ما یک موضوع را صحبت می‌کنیم، همش موضوع آلودگی هوا. آلودگی بصری و سمعی هم در شهر وجود داشته که در اون مورد ما کار کردیم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
بعد از ظهر شما عزیزان بخیر باشه. انشالله شنوندگان گرامی برنامه با ارگ را میشنیدید. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشه. داستان های تمثیلی برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه. داستان این هفته تحت عنوان آرزوهای بزرگ هست و پس از آن هم در بعد از ظهر جمعه‌ای که قرار داریم دعای شریف سماط را با هم زمزمه خواهیم کرد. اما اکنون داستان تمثیلی با عنوان آرزوهای بزرگ.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی
شکستی. خیلی
پلاچه
قبل از مرگ
بگم چند وقت می شه با شما فکر می کنم. حتی شو شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آرزوهای بزرگ، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که محمود علی‌رغم میلش با ناهید ازدواج میکنه. او دوست داره درس بخونه و هیچ قصد ازدواج نداره، اما به خاطر اصرار پدر و مادرش با ناهید ازدواج میکنه. بعد از ازدواج متوجه میشه که هیچ نقطه مشترکی با ناهید نداره و طرز تفکر اونا کاملا با هم متفاوت است. ناهید به هیچ عنوان به درس و دانشگاه علاقه‌مند نیست و خوش نداره که شوهرش درس بخونه. اما محمود دوست نداره که یک کارگر ساده باشه که در فابریکه کار میکنه. او هر قسمی شده در دانشگاه کامیاب میشه، اما همسرش باز هم نارضایتیش نشان میده و رفتارش با محمود از گذشته هم سردتر میشه. محمود در دانشگاه با دختری به نام سودابه آشنا میشه که از هر لحاظ خیلی به او نزدیک است. اما به سودابه نمیگه که زن داره و ازدواج کرده، چرا که نمیخواه او را از دست بده. در یکی از همین روزا مادر محمود به خانهشان میره و سر اینکه چرا اوشن دعوای مفصلی بین محمود و نادیه میشه. محمود خانه را ترک میکنه. در حالی که بسیار خفست و هیچ حال خوبی نداره، بی هدف در سرک ها قدم میزنه و سرانجام وقتی هوا تاریک شد به سمت خانه میره. او در این مدت بسیار فکر میکنه که چی باید بکنه و چاره کار چی است. حال بشنوین ادامه این داستانه.
آمدی بخیر؟ سونسات با یک دفعه سیل کو؟ ده بجه شب از کجا بودی؟
ناهید، ایج اوصله ندارم، ایلایم کو خو؟
من هر وقت که میخواییم گپ بزنم تو بی اوصله میشی.
خدایا، باز شروع کردی تو؟ مادرم چی شد؟ رفت خانه؟
نه، همینجا شیشته، خو رفته دیگه، رفت سر خانم زندگی خود، تا کی باید اینجا بشینه؟ بعد از اینکه تو قار کردی و همجگر خون شد رفت خانه خود.
خب دیگه، معلوم است. فکر و ذهن کلگیر علیه من شستشو میتی، از من یک حیولو هم ساختی دیگه.
حیولو هستی؟
لا حول ولا.
کی هست این موقع شب بر تلفن میکنه؟
چو باش ببینم کی هست. شمارش که ناشناس.
خب جواب بده دیگه.
خب بله، مهربانی کنه.
سلام محمود خان، خوب هستین؟ سودابه هستم.
سلام، شما هستن؟ خودتان خوب هستن؟
زنده باشین. میبخشین بعد موقع از مزاحمتان شدم. امروز حالتان خوب نبود، یک مقدار تشویش داشتم، دیگه طاقت نیاوردم، گفتم زنگ بزنم ببینم حالتان بهتر شده یا نه.
کی هست؟
چپ. تشکر از خودتان. بله خوب هستم، بهتر شدیم. تشکر که تلفن زدن.
خواهش میکنم، این وظیفه است. فردا بخیر همدیگر در دانشگاه میبینیم.
بله بله، همین قسمی است، میبینیم همدیگر.
مثل اینکه بعد موقع موضوعیم شدیم، راحت گپ زده نمیتونین؟
راحت؟ نه، خواهش میکنم. سبا بخیر گپ میزنیم همراهم.
درست است، بسیار.
با من خدا.
یکی بود ها؟ کی بود؟
یکی از همسنفیان بود.
همسنفیتو؟ بله؟ صدایش قشنگ واضح بر من میامد، زن بود.
خب زن باشه دیگه. بله زن بود.
من به خاطر همین چیزا با دانشگاه رفتن تو مخالف بودم. میفهمیدم که تو از آخرش با من خیانت میکنی و انباق سرم میاری.
چه خیانتی؟ دیوانه شدی تو؟
چرا تو به این زن شماره تا دادی ها؟ چرا باید این موقع شب و تو تلفن کنه و حالتا پرسان کنه؟ چی کارم هایم داشت ها؟
من که برش نگفتم تلفن بزنه، خودش زنگ زد، دیده که نشناختم، شمارش هم ناشنا بود، اصلا شمارش نداشتم.
خیوت شد تو شماره تو را داشت؟
لا حول ولا. شروع کردی باز ناهید؟ ایلاک کو دیگه، اصلا
ایلاک نمیکنم، نمیمانم اتفا میدی؟ من نمیمانم، هم تو را بیاب میکنم، هم ایزنه کره.
ناهید، خواهش میکنم بس کو. یک دفعه دیگه جنجال شروع شد. هرچی میخواستم چیز نگویم، ناهید ایلاک کدنی نبود که نبود. سرم درد گرفته بود. رفتم در اتاق و دروازه اتاق بروی خودم بسته کدم. اما ناهید دو زده رایی بود. از شدت سردرد هیچ خوابم نمی برد. نزدیکای صبح بود که تانستم خواب کنم.
چیزی شده محمود خان؟ هیچ خوب به نظر نمی رسیم.
راستش نه، دیشب نتانستم خوب خواب کنم.
از امو خاطر حتما ناجور شدین ها؟
چی بگویم؟ یک مسئله است که من حتما باید به شما بگویم. راستش
چی مسئله؟
ببینین سودابا جان، اینجا نمیشه. اگر موافق باشن طرف های دیگر بریم پارک، اونجا باز همراه هم میتونیم گپ بزنیم.
درست است، پروا نداره. ساعت 4 بجه خوب است.
خوب است 4 بجه خوبه. همین پارکی که دو سرک بالاتر است، جای دور نیست.
فهمیدم کدام پارک میگین. درست است، پس منتظرتان هستم.
خب من با اجازه تان برم. خب
خانه میریم؟
خانه؟ نه نه خانه نمیرم. ساعت 4 بجه باز میبینم تان. با من خدا فعلا.
با من خدا.
چی شده؟ چرا اینقدر خفه بود؟ احتمالا میخوای از من خواستگاری کنه. بروم خانه یک کالای مقبول در جانم کنم.
تصمیم گرفته بودم کل ماجرا را به سودابه بگویم. بگویم من زن دارم. بگویم به من هیچ امیدی نداشته باشه. خوب که چرت کردم فهمیدم به سودابه علاقه مندم هستم. آلشی باید میکردم. میخواستم برم خانه مادرم اما حوصله پرسشای مادر من نداشتم. رفتم خانه کالای من تبدیل کنم و برم پارک سر وادهی که با سودابه داشتم.
جا بخیر ها فیشن کدی
مگرم من دیشب نگفتم که با ما گپ نزن چی میخوای جانم
من هر وقت که دلم بخوای امرایت گپ میزنم هر وقتم که خوش نداشته باشم جوابتو نمیتم
الهیم کو بلی از خدا تو جز آزار عذاب ما هیچ چی دیگه بر من دی زندگی نداشتی
اتفاقا تو هم فقط خود آزار و عذاب بودی بر من
میرم بیرون
کجا میری بیرون ها
باید به تو توضیح بدم
بله معلوم دارست که باید به من توضیح بدی کجا میری؟
میرم جایی کار دارم
کجا میری که قبه خودت رسیدی؟ فیشن و درشن کدی؟ اطراد کلاند تمام خانه را بویش ورداشته کجا بخیر ها؟ چی گپ هست؟ چی خبر است؟ چرا کالای نوده جانت کدی؟
خدا سرم درد گرفت
آروسی؟
میرم خانه رفیقم نمیخوایم با این ظاهر آشفته مرا ببینه خوب است؟
کدام رفیقت؟
کدام رفیقم فاروق
فاروق کی است؟
لا حول ولا یعنی تو باید بشناسی؟ بله نمیشناسی. حالا میمانی من برم یا میخوای یک جنگ دیگر رو شروع کنی قبل از رفتن
برو بلایم در پست خاک در رنگت هر گرستانه که خوش داری برو
یک طرز گپ زدنت هست یک دفعه نشد با من خوب گپ بزنی یک دفعه
مگه تو لیاقت خوب گپ زدن داری
چوب باش دیگه میبخشی که دیر آمدم خب؟
خیر از پروانه داره
خیلی وقت میشه اینجا منتظر هستی؟
او قنه اما نیم ساعتی میشه
نیم ساعت؟ میبخشی با خدا میبخش
پروانه داره حالت چطور است؟ خوب به نظر نمیرسی؟
راستش نه خوب نیستم
چرا؟
گوش کو سودابه جان یک سری مسائل است که میخوایم با خودت گپ بزنم
درست.
از همین خاطر گفتم بیاین اینجا تا با هم سوچو برالا گپای خودت بزنیم
خوب است من میشنوم شروع کنیم
قبل از هر چیز باید بگویم من از همون لحظه اولی که خودت دیدم از خودت خوشم آمد حالی هم راستش چی تو بگویم با خودت علاقه دارم
چی؟
میبخشم که با صراحتی گپا را زدم اما ببین سودابه جان در این میانه یک سری مسائل جزئی هم هست که باید اونا را به شما باید توضیح بدم
خب درست است بگو چه مسائلی؟
راستش بخواین من
محمود خان چی هوای خوبی چی پارک مقبولی
تو
صبر کن
تو اینجا چی میکنی؟
این خانم باید امو فاروق خان باشه درست است؟
راستش چی بگویم
ای زن کی است محمود
محمود ببخشین فاروق خان من زنش هستم ایراد داره
فاروق چی
زنش
این مسئله جزئی که میخواستم بگویم امیس این زن چطور بگویم زن من است نامش ناهید است
دیگه چی بگو
تو زن داشتی محمود
یعنی تو نمیدانستی که این زن داره های دروغگوی پست فطرت چی از جانش بر من میخوایی چرا نمیدی یک آدم دیگه رو بدبخت کنی که آمدی زندگی من رو تباه میکنی ها؟
بس کن نایید
تو دانو تبسته کن
گوش کن سودابه از هیچ چیز خبر نداره نمیدانست من زن دارم باور کن
دیگه بدتر با اون نگفتی که زن داری که یک دفعه نگریزه این شرف پست
آرامتر مردم صدایت میشننن؟
خانتا بستکو خوب بشنوین مردم. بان خودم برشان بگویم. ای مردم کلتان جمع شوین، شوهر ما به من خیانت میکنه.
شباش
دانشگاه میره نام خدایش، پوانتون میره که با دخترها رفیق شوه، نه که درس بخونه.
چپ میشی آنی؟ بس کو دیگه، زدم که بفهمی، بفهمی که بی حیا و بی شرم توستی، فهمیدی؟
تو مرا زدی ها؟
بله، حقت بود.
صبر کو صبر کو، کجا بخی کجا میری؟ هنوز اول راستی استا چا، تو به خاطر این زنه که مرا میزنی ها؟
بله
بچه شم، ما میره میزنم.
شما میزنی؟ تو را سودا مرا زدی؟
جمع شوید مردم، مردم این شمار بستر با این زنه که میخواین مرا بکشن کمک میکنی؟
چی میگی؟ بیلایی
مرا کمک میکنین، اینو مرا میخواین بکشن؟
ناهید چون باش
دوستان عزیز، شما می توانید قسمت آخر این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل و اوفیت الابراهیم علیه السلام و بمیثاقک و الاسحاق علیه السلام و بحلفک و لیعقوب علیه السلام و بشهادتک وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام
و باركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
شنوندگان گرامی، وقتتان بخیر باشه انشاءالله. آهسته آهسته به زمان اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. در این لحظات ملکوتی از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم. گلدسته های رو به معراج گویی در هر اذان تمام جان های مشتاق را صدا می زنند، حی علی الصلاه. چه شیرین است دست شستن از هر کاری در این هنگامه عزیز، و چه دلرباست سخن گفتن با معبود بی همتا. خدایا تو را سپاس می گویم که به من توفیق دعا و نیایش و راز و نیاز با خودت را عنایت فرموده ای. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض میکنیم که هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:58 است.
باید همیشه توجه به این داشته باشیم که اون چه هست از خداست. علی غیری که من از ظهور ما لیسله، هرچی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب خودمون وارد کنیم که هر چه هست از اوست دیگه، نه از شکست میترسیم نه از چیز دیگه، همه از اوست. و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد شکستم نیست تو کار. برای خدا قیام کنید. انما اعظکم به واحده ان تقومو لله، یک